سریال پایتخت هفت انتظارات را برآورده نکرد. همیهن، این روزها چه اهل تلویزیون نگاه کردن باشید، چه نه در هر محفل و جمع. همچنین شبکه‌های اجتماعی صحبت درباره فصل هفتم سریال پایتخت در جریان است. یکی از دلایل اصلی این اتفاق به نوستالژی جمعی است که این مجموعه برای مردم ایران ایجاد کرده. سریالی که 14 سال پیش کار ساخت فصل اول آن شروع شد و در نوروز 1390 روی آنتن شبکه یک رفت. این سریال از همان قسمت‌های ابتدایی مورد توجه مخاطب عام و منتقدان قرار گرفت و پس از مدتی به یکی از مجموعه‌های پربیننده تلویزیون تبدیل شد. طراح مجموعه پایتخت محسن تنابند است، کسی که در تمام این سالها سرپرستی نویسندگان این مجموعه را هم بر عهده داشته. قصه اولیه این سریال بر اساس داستان زندگی یک خانواده معمولی با نام فامیلی معمولی از طبقه پایین جامعه که در یکی از شهرستانهای کوچک استان مازندران زندگی می‌کردند شکل گرفت. فصل اول پایتخت قصه سرگردانی خانواده معمولی در سفر به تهران بود. قصه ای که نشان می داد اگر کسی در پایتخت جایی برای ماندن نداشته باشد، با چه چالش هایی روبروست. این چالش ها در عین این که دراماتیک بود، دوز کمدی قابل قبولی داشت و در کنار سادگی افراد خانواده، پایتخت را تبدیل به یک اتفاق ویژه در تلویزیون کرده بود. فصل دوم پایتخت دو سال بعد از فصل اول دوباره در نوروز روی آنتن رفت. این بار هم قصه در خلال سفر خانواده معمولی اتفاق می افتاد. در حالی که از مازندران قرار بود به قشم بروند و این سفر طولانی اتفاقات بیشتری را سرراهشان قرار می داد. در فصل سوم هم سفر و اتفاقات که در یک جابجایی خانوادگی و قرار گرفتن در محیط‌های مختلف برای این خانواده پیش می‌آمد، در اون مایه اصلی قصه بود. اما از فصل چهارم روند تغییر پیدا کرد و سریال پایتخت در یک تحول بزرگ به یک مجموعه تقریباً آپارتمانی تبدیل شد که بیشتر اتفاقاتش در محیط خانه و همان شهر کوچک واقع می‌شد. افت فصل چهارم باعث شد که در فصل پنجم نویسندگان قصه را با یک سفر خارج از کشور و با داستان‌های با هیجان بیشتری همراه کنند. این روند تا جایی پیش رفت که حتی خانواده معمولی به جدال با نیروهای داعش رسیدند. اما فصل ششم دوباره همه چیز به داخل خانه و شهر برگشت و اتفاقات کمتر بود. این فصل به دلیل مصادف شدن با کرونا از نیمه متوقف شد و دو قسمت آخر آن با یک سال تأخیر روی آنتن رفت. از نوروز 1400 تا پاییز سال 1403 بارها شایعات و بحث‌هایی درباره تولید و ساخت فصل جدید پایتخت به گوش می‌رسید. از قهر واشیاشی محسن تنابنده به عنوان رکن اصلی این مجموعه تا ماجراهایی که سر جدایی برخی بازیگران مانند مهران احمدی و دو قلوهای سارا و نیکا فرغانی پیش آمد، تا اینکه بالاخره عوامل سریال خود اعلام کردند که پایتخت هفت کلید خورده و برای پخش در نوروز 1404 آماده خواهد شد. از مخاطب عام تا منتقدان همه منتظر رونمایی از این سریال بودند. گمان زنی درباره قصه و سرنوشت شخصیت‌ها شکل گرفت تا اینکه در چهارم فروردین ماه 1404 پایتخت هفت روی آنتن رفت و حالا 13 قسمت از آن گذشته است. فصل هفتم در زمینه فیلمنامه و پیشبرد داستان چند تفاوت با دیگر فصل‌ها دارد که بیشتر آن را در معرض نقد قرار می‌دهد. تفاوت اصلی میان قصه و فیلمنامه فصل آخر با دیگر فصول این مجموعه به درومایه اصلی پایتخت برمی‌گردد که آن را از فصل اول جذاب کرده بود. این درومایه اتفاقاتی بود که تقریباً هر چند سکانس یک بار برای افراد این خانواده می‌افتاد، اتفاقاتی که تلخ و شیرین مخاطب را در یک تب و تاب همیشگی نگه می‌داشت و مدام بیننده خواستار این بود که بداند نتیجه هر کدام از این اتفاق‌ها و گره‌ها چه خواهد شد. اما روند نزولی بروز اتفاقات جذاب که از فصل ششم شروع شده بود، به شدت گریبان فصل هفتم را هم گرفته. در حدی که با گذشته 13 قسمت از این سریال، تنها 3 یا 4 اتفاق درگیرکننده در روند قصه وجود داشته. شهاب سنگی که به صورت اتفاقی به سقف خانه نقی معمولی برخورد می‌کند، خوی میمونی که بهداشت فریبا دچار آن شده و ازدواج دو قلوهای خانواده، موضوعاتی که دوتای آن بیشتر از آن که راوی یک زندگی معمولی باشد، فانتزی را وارد سریال کرده. فانتزی که بیشتر از همه معمولی بودن این آدم‌ها را به چالش می‌کشد. اما به هر حال این اتفاقات فانتزی تنها بخشی از سکانس‌های سریال را تشکیل می‌دهند. در کنار آن خرد روایت‌های بدون کشش، پایتخت را به یک سریال خانوادگی شبیه بسیاری از سریال‌های خانوادگی تلویزیون تبدیل کرده. مجموعه‌ای که سکانس‌های طولانی و کنت با دیالوگ‌های خسته‌کننده را جادوزین سکانس‌های با ریتم تند کرده. تفاوت دیگر به اصل سفر کردن در قصه‌های مجموعه پایتخت برمی‌گردد، موضوعی که به نوعی برای این سریال امضا محسوب می‌شد. در تبلیغات و فیلم‌هایی که از پشت صحنه این سریال منتشر شده، انگار قرار است بخش‌های پایانی سریال در مشهد بگذرد. اما فعلا که با گذشت نیمی از سریال، همه چیز در چهار دیواری خانه‌ها و خیابان‌های علی‌آباد در جریان است. شاید باید امید داشت که در قسمت‌های پیشرو اتفاقات تازه‌ای کمی پایتخت را از این سکون خارج کند. اما به هر حال وقتی سریال تقریباً از نیمه گذشته است و با یک دست فرمان پیش رفته، نمیتوان توقع داشت جز اتفاقات کوچک زودگذر، حادثه‌ای پیش بیاید که در مخاطب هیجان گذشته پایتخت را تداعی کند. شری، بهروز، ارشاد و دیگران. مبنای اصلی قصه پایتخت بر اساس چهار شخصیت اصلی نقی، ارسطو، بابا پنجا علی و هما شکل گرفت و به مرور زمان شخصیت‌های جدیدی به قصه اضافه شد که هر کدام به صورت کوتاه وارد داستان شدند و اگر مورد توجه قرار گرفتند، در فصول بعدی به آنها بیشتر پرداخته شد، مانند شخصیت فهیمه، بهبود، بهداش، رحمت امینی و در طول داستان هم برخی شخصیت‌ها ماننده بابای پنج علی و بهبود از قصه حذف شدند. در فصل هفتم هم تعدادی شخصیت جدید به بدنه اصلی سریال الساخ شدند. کاراکترهایی مثل شهربانو، همسر ارسطو، ارشاد خواستگار سارا و پررنگ شدن نقش برادران رحمت یعنی رحمان و رحیم. از سوی دیگر بهروز، پسر کوچک فهیمه هم از شخصیت‌هایی است که طی این هفت فصل به مرور بزرگ شد و حالا در نقش یک پسر نوجوان قوی هیکل در این سریال حضور دارد. همچنین حضور و بازی سارا و نیکا در فصل هفتم شکل دیگری گرفته. آنها که تا پیش از این فقط در حاشیه قصه و فضا پرکن بودند، حالا به محورهای اصلی خرد روایت سریال تبدیل شدند. اما مسئله مهمی که در این فصل به چشم می آید این است که هیچ کدام از شخصیت‌های جدیدی که به داستان اضافه شدند، اتفاق مهمی را در قصه رقم نزدند. یا اگر بخشی از بارقصه را به همراه دارند، خود شخصیت آنچنان درست ساخته و پرداخته نشده که بتواند برای مخاطب قابل پذیرش باشد. همه این کاراکترها در واقع در مسیر برجسته تر شدن شخصیت نقی پیش می روند تا او را در شرایط جدید قرار دهند و مخاطب واکنش های او را ببیند. این موضوع در فصل های گذشته هم وجود داشت، اما در این 13 قسمت که از فصل هفتم گذشته به شکل اوریانتری دیده می شود. یکی از شخصیت‌های اصلی و جدید فصل هفتم، شهربانو معروف به شری با بازی شیوا مکینیان است. او در ادامه همسرهای ارسطو که در هر فصل تغییر پیدا می‌کنند و قصه‌ای به داستان‌های سریال اضافه می‌کنند، وارد سریال شده. کاراکتر شهربانو بر اساس یکی از تعاریف قدیمی بازیگری به صورت مشخصی نتیجه را بازی می‌کند و از همان قسمت اول به مخاطب نشان داد که قرار است با کاراکتری روبرو باشد که اصطلاحاً ریگی به کفش دارد. اما شیوا مکینیان در مقایسه با حتی چوچانگ، همسر چینی سابقه ارسطو، تا اواسط سریال نتوانست مخاطب را به خود جذب و همراه کند. بازی او بسیار مبالغ آمیز است و بیشتر از این که این شخصیت یک کاراکتر قابل باور باشد، به آن می شود به دید بخش تاریک وجدان ارسطو و رحمت نگاه کرد که در مقابل نقی قرار است بایستد. سنا و سونیا حسینی در فصل هفتم جایگزین سارا و نیکا فرغانی شدند و در نقش دوقلوهای خانواده معمولی حضور دارند. بازیگران جوانی که در ظاهر هیچ شباهتی به کودکی و نوجوانی سارا و نیکای قبلی ندارند. در این فصل اصرار بر این بوده که به دلیل بالا رفتن سن این دو کاراکتر، بخش زیادی از قصه در اختیار این شخصیت‌ها قرار بگیرد. اینکه یه نقی معمولی با همه ویژگی‌های شخصیتیش مثل عدم نقدپذیری، سادگی و درد سرساز بودنش، حالا در موقعیتی قرار بگیرد که دخترانش به سن ازدواج و ترک خانه رسیدند، به بدن یه قصه اصلی کمک کرده. اما باز هم خود نقی معمولی است که بار حضور این دو شخصیت را می‌کشد. چون سارا و نیکای جدید با وجود اینکه هر دو دارای شخصیت اجتماعی مستقلی هستند، با بازی‌های ضعیف تنها به برجسته شدن شخصیت نقی در قرارگیری در یک شرایط جدید کمک کردند و خودشان عملاً حرفی برای گفتن ندارند. دو شخصیت بهروز و سالار به عنوان فرزندان کوچک خانواده تا اینجا یک کار به جز پر کردن فضا اتفاق تازه‌ای رقم نزدند. با اینکه بهروز به واسطه فیزیکش در برخی سکانس‌ها به کمدی قصه کمک می‌کند، اما تاثیرگذاری که می‌شد این بازیگر با این فیزیک در طول داستان داشته باشد، عملاً به چند سکانس محدود شده. سالار هم به عنوان عضو جدید خانواده جز در قسمت اول که دلیل حضور و تغییراتی که به وجود آورده به صورت گذر و مطرح شد، عملاً آورده‌ای به سریال نداشته. تنها ویژگی قابل قبول حضور سالار، تشویق خانواده‌ها به پذیرش به سرپرستی گرفتن کودکان رها شده در بهزیستی است. ارشاد، خواستگار سارا با بازی سهیل مقدم، در واقع کاریکاتوری از یک خواستگار عاشق است که باز هم در مقابل نقی معمولی قرار می‌گیرد و برخورد نقی با اوست که به نقش ارشاد اهمیت می‌بخشد. حتی بیش از اندازه ساده و نخبه جلوه کردن ارشاد هم شخصیت اش را جذاب نکرده و بیشتر از واقعیت او را دور می‌کند. روی مشترندها و اتفاقات وایرال شده. وقتی نقطه اوج قصه کم و داستان لاغر باشد، نویسندگان برای جذابیت بیشتر متوسل به جملات تاثیرگذار می‌شوند. روشی که حالا مدتی است با پیروی از شبکه‌های اجتماعی و مخصوصاً اینستاگرام در محصولات نمایشی بسیار رایج شده. فصل هفتم پایتخت هم از این روش به شکل افراطی استفاده کرده، به طوری که در هر قسمت جملاتی از سوی شخصیت ارسطو گفته می‌شود و این جمله به سرعت تبدیل به ترند در شبکه‌های اجتماعی می‌شود. ترفند دیگری هم وجود دارد و آن استفاده از تکنیک وایرال شدن است. صفحات مجازی که وابسته به سریال هستند یا به شکلی زینف بخش‌هایی از دیالوگ‌های این سریال را برداشت می‌کنند و در قالب پست و استوری‌های اینستاگرامی یا ویدیوهای کوتاه توییتری در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند. این اتفاق اگر در یک محدوده معقولی اتفاق می‌افتاد، قابل قبول بود. اما وقتی پس از هر قسمت تکه تکه سریال و دیالوگ‌ها و مونولوگ‌هایش مدام در پیج‌های مختلف در حال گردش هستند، نمی‌شود پذیرفت که این حجم از تبلیغات غیر مستقیم اتفاقی باشد. از طرفی موضوع دیگر که در فصل هفتم خیلی بیشتر از فصل‌های دیگر برجسته شده، اصرار بر استفاده از مسائل اصطلاحاً ترند شده یا مورد توجه قرار گرفته در فضای مجازی است. آوردن نام شخصیتی مانند کلثوم اکبری یا مثلا استفاده از ترانه‌های خواننده‌های لس‌آنجلسی در میان مکالمه‌ها از یک سو قصه را به زندگی مردم عادی نزدیک می‌کند. اما حقیقتاً وقتی فیلم نام روی موج مسائل وایرال شده در فضای مجازی بیفتد، بیشتر از هر چیزی نشان از قصه ای است که وجود ندارد. البته شاید بتوان بخشی از این موضوع را به این ربط داد که به قول یکی از کاربران توییتر، محسن تناوند دیگر در تلاش برای خلق طنز نیست، بلکه سعی می‌کند طنزی که ایجاد شده است را دست به دست کند. حاشیه‌ها و شنیده‌ها. در کنار همه مسائل تکنیکی و ساختاری سریال پایتخت، موضوعی که بیشتر از همه فصل هفتم را از دیگر فصل‌ها جدا می‌کند، حاشیه‌ها اتفاقات فرامتنی و شایعاتی است که درباره این سریال وجود دارد. مسائلی که شاید آن اعتماد و اقبال فصل‌های اولیه درباره این سریال را دچار تغییراتی کرد. شاید از برجسته‌ترین این مسائل بشود به اتفاقات بعد از سال 1398 اشاره کرد. در روزهایی که گروه تولید سریال پایتخت در حال ساخت فصل ششم این مجموعه بودند، اعتراضات گسترده‌ای نسبت به تلویزیون از سوی هنرمندان شکل گرفت. در جریان همین اعتراضات، محسن تنابنده که در جریان فیلم برداری بود، در صفحه شخصی اینستاگرامش اعلام کرد که پس از پایان فصل ششم برای همیشه همکاری اش را با تلویزیون قطع خواهد کرد. اما نه تنها این اتفاق نیفتاد که پس از یک سال تنابنده با ساخت دو قسمت پایانی فصل ششم به تلویزیون بازگشت و از همان اسفند ماه 1399 مدام شایعه و خبرهای پراکنده از مذاکرات او با تلویزیون رسانه‌ای می‌شد. این موضوع هنر تنابنده و انرژی که او در این 14 سال برای خلق یک سریال دنباله داره محبوب صرف کرده را زیر سوال نمی‌برد. حتی موفقیت‌های جهانی او در زمینه بازیگری بشه دیگری از هنر او را به همه نشان داد. اما به هر حال شایعات باعث ایجاد فضایی شد که صفی از مخالفان و موافقان را در مقابل او شکل داد. این اتفاق شاید بیشتر از آن که برای خود پایتخت حاشیه داشته باشد، برای تنابنده به عنوان طراح، نویسنده و شخصیت اصلی این سریال حاشیه ایجاد کرد و نظرها را نسبت به او تغییر داد. موضوع برجسته‌تر دیگری که مخصوصاً در سال‌های اخیر و بدتر شدن شرایط اقتصادی بیشتر در مرکز توجه قرار گرفت و شاید به نوعی مخاطب و منتقدان را نسبت به سریال پایتخت دچار بدبینی کرد، موضوع دستمزدهای بازیگران و عوامل این مجموعه بود. موضوعی که از فصل ششم و با راه افتادن همان حاشیه‌های ساخته نشدن ادامه پایتخت شکل دیگری به خود گرفت. حالا با پخش فصل هفتم مسئله دستمزدها تبدیل به شایعات و خبرهایی شده که نه تنها در محافل هنری که میان مردم عادی هم در جریان است.